ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نازیلا معروفیان خبرنگار در پی حضور در دادگاه بیهوش و به بیمارستان منتقل و ساعتی بعد به زندان بازگردانده شد. نواب ابراهیمی مدرس آشپزی در تهران بازداشت شد. در واکنش به انتقادهای تهران وزیر خارجه فرانسه میگوید برخلاف ایران در فرانسه قوانین آزادی رسانه وجود دارد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور روز پنجشنبه خبر داد نازیلا معروفیان که دانشجو و خبرنگار است روز چهارشنبه به دادگاه برده شده بود، اما در پی بیهوش شدن به بیمارستان ورامین منتقل شد. بنابراین گزارش، دلیل بیهوش شدن خانم معروفیان که خبرنگار رویداد 24 است، فشارهای روانی و شکنجه‌های روحی عنوان شده. شورای صنفی دانشجویان کشور میگوید نازیلا معروفیان پس از معاینه به زندان بازگردانده شد. این خبرنگار جوان پس از انتشار مصاحبه با امجد امینی، پدر مهسا امینی، بازداشت شد. خانم معروفیان در پی انتشار این مصاحبه که مدت‌ها از آن جلوگیری شده بود، در یک توییت که بعدتر حذف شد نوشته بود نه قصد خودکشی و نه هیچ بیماری زمینه‌ای دارد. در بیش از 3 ماهی که آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد، بیش از 70 روزنامه‌نگار و عکاس خبری بازداشت شدند و برخی از آنها با اتهامات سنگینی مواجه شده و گروهی دیگر محاکمه و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. نیک یوسفی، فیلمسازی که به تازگی از زندان به طور موقت آزاد شده، امروز از بازداشت نواب ابراهیمی مدرس آشپزی و پلمبه کافه او در ظهر روز چهارشنبه 14 دی ماه خبر داد. بنابراین خبر که نیک یوسفی آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، نواب ابراهیمی به دلایل نامشخصی بعد از گذاشتن چند استوری در اینستاگرام در مقابل محل کارش بازداشت شده است. وی بعد از پلمب کافه خود توسط ماموران امنیتی به اوین منتقل شد. به نوشته آقای یوسفی، همکنون اینستاگرام نواب ابراهیمی با بیش از 2,700,000 دنبال کننده از دسترس خارج شده است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که استوری‌های روز چهارشنبه نواب ابراهیمی از جمله مربوط به آموزش پخت کتلت بوده که انتشار آن با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، همزمان بوده است. اوکراین میگوید برای مقابله با حملات روسیه با استفاده از پهپادهای ساخت ایران باید همزمان سه راه پیگیری شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و برخلاف ادعای مقامات ایرانی، ارسال محموله‌های پهپاد به روسیه ادامه دارد و دو کشور در صددند همکاری‌های تسلیحاتی خود را گسترش دهند.
quelque chose que l'Iran sans doute connaît mal. Par ailleurs, nous n'avons pas en droit français.
مقامات اوکراینی به نقل از منابع اطلاعاتی میگویند قرارداد روسیه و ایران شامل 1750 فروند پهپاد انتحاری مدل شاهد است و تخمین زده می شود روسیه تاکنون حدود 660 پهپاد علیه اهدافی در اوکراین شلیک کرده، 540 فروند بیش از اصابت به هدف سرنگون شده. وادیم سکیبیتسکی، معاون سازمان اطلاعاتی نظامی ارتش اوکراین، به خبرگزاری ارباکا گفت هدف روسیه تضعیف پدافند هوایی اوکراین است. به گفته ای وی، به همین دلیل ده ها فروند شاهد 131 و 136 که به گران 1 و گران 2 تغییر نام داده شده همزمان پرتاب می شود. او افزود هر محموله تحویلی ایران شامل 250 الی 300 فروند است و اطلاع داریم بسته جدید در راه است. ایران برها تکرار کرده برای استفاده در جنگ اوکراین سلاح به روسیه نمی فرستد و اتهامات علیه خود را واهی می خواند. اما تحلیل بازمانده های پهپادهای مورد استفاده روسیه در اوکراین و چند پهپاد که نسبتاً سالم به دست نظامیان اوکراینی افتاده ثابت میکند نه تنها این پهپادها در ایران و پس از آغاز جنگ تولید شده، بلکه اکثر قطعات آن تولید کشورهای غربی است. بر اساس گزارش اختصاصی CNN، از ارزیابی لاشه پهپادی که روسیه در روزهای پایانی سال میلادی به اوکراین شلیک کرد و اوکراین آن را با آمریکا به اشتراک گذاشت، برمی آید حدود 40 قطعه ساخت شرکت‌های آمریکایی در تولید این پهپاد به کار گرفته شده. CNN پیشتر گزارش داده بود کاخ سفید گروه ویژه تشکیل داده تا درباره دسترسی ایران به فناوری آمریکا و متحدانش تحقیق کند. یوری گناب سخنگوی نیروی هوایی اوکراین پنجشنبه از کشورهای غربی خواست از سه مسیر مانع حملات مخرب روسیه با استفاده از پهپادهای ساخت ایران شوند. جلوگیری از دستیابی ایران به قطعات و تجهیزات لازم برای تولید پهپاد، مسدود کردن مسیرهای ارسال این پهپادها به روسیه و سرانجام تقویت پدافند هوایی اوکراین و تأمین سلاحهایی که حملات پهپادی روسیه را دفع کنند. یوری فیدرینکا کارشناس مسائل نظامی معتقد است ایران آخرین امید روسیه برای ادامه جنگ است.
شکی نیست ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه ادامه دارد، اما تحویل این محموله‌ها برنامه دقیقی ندارد و احتمالاً سرعت استفاده از این پهپادها توسط روسیه از سرعت ارسال محموله جدید توسط ایران بیشتر است. از این رو شاهد حملات فشرده با ده‌ها پهپاد و سپس وقفه در این حملات هستیم. بیشک تلاش دو متحد برای یافتن راه‌ها و روش‌های بهتر برای تأمین این سلاح‌ها بسیار جدی است و اگر مشکلی در تأمین پهپاد به وجود آید، قطعاً مسکو برای دریافت موشک‌های بالستیک نیز تهران را تحت فشار می‌گذارد. ارتش روسیه برای جنگ طولانی مدت آمادگی نداشت و از رویکرد روسیه پیداست نظامیانش با کمبود تسلیحات مواجه شدند و صنایع نظامی روسیه تا کنون نتوانسته زرادخانه‌های خالی را پر کند. روسیه به اندازه زیاد منابع تسلیحاتی بلاروس را نیز مصرف کرده و اکنون امید آنها صرفاً ایران و کره شمالی است. ایران حتی لباس نظامیان تازه بسیج شده را تأمین می کند و عملاً یگان متحد کرملین در جنگی است که ارتش روسیه آن را می بازد.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را تحلیل می کند، در تازه ترین گزارش خود احتمال داد روسیه برای دستیابی به تسلیحات بیشتر به منظور استفاده در اوکراین همکاری با ایران را گسترش دهد. احتمال ارسال جنگنده سوخو-35 به ایران در ازای پهپادهای بیشتر و موشک‌های بالستیک ایرانی مدام در رسانه‌ها مطرح می‌شود. مؤلفان ریبر کانال تلگرام نزدیک به نهادهای نظامی امنیتی روسیه ابراز اطمینان کردند. پهپادها و موشک‌های ایرانی می‌تواند در جنگ علیه اوکراین مؤثرتر از جنگنده‌های روسی عمل کنند. خبرنگاران سلیدستو اینفو، مؤسسه تحقیقاتی در اوکراین، در گزارش جدید خود هویت چند اپراتور روسی پهپادهای ایرانی را افشا کردند و معتقدند مسابقات نظامی روسیه در تابستان گذشته مخصوصاً به هدف آموزش این اپراتورها در ایران برگزار شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان به شهروندان ایرانی دو تابعیتی ساکن این کشور که مخالف جمهوری اسلامی هستند هشدار داده برای سفر به ایران جانب احتیاط را در پیش بگیرند. دولت آلمان در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس در این کشور گفته است که طی 4 سال اخیر علیه 24 مأمور مظنون جمهوری اسلامی تحقیقاتی در آلمان به عمل اومده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
روزنامه تاتس چاپ برلین که به این موضوع پرداخته در آغاز می نویسد دولت آلمان بر این باور است که ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی در این کشور در کانون توجه عوامل این رژیم قرار دارند. در همین حال دولت آلمان هم در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس به نام کلارا بونگر گفته از 4 سال پیش به این سو در 9 مورد علیه 24 مأمور مظنون جمهوری اسلامی تحقیقاتی در آلمان به عمل آمده که همچنان ادامه دارد. دولت آلمان همچنین تأکید کرده هیچ دیپلماتی از جمهوری اسلامی در جمع این 24 متهم قرار نداشتند. دولت آلمان در ادامه پاسخ خود به این نماینده مجلس یادآور شده بنابر ملاحظاتی تا اطلاع بعدی تمایلی به تشریح جزئیات تحقیقات انجام شده ندارد. روزنامه تاس چاپ برلین در ادامه به اعتراض‌های مردمی در ایران که وارد چهارمین ماه خود شده نیز اشاره کرده و نوشته این حرکت در سراسر دنیا از جمله آلمان مورد حمایت قرار گرفته و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی به دلیل این اعتراض‌های مداوم از این بیم دارد قدرت خود را از دست بدهد و همزمان مخالفان ایرانی در آلمان را هم خطری برای خود می‌داند. به نوشته این روزنامه بیشترین شمار مهاجران ایرانی در اروپا در آلمان زندگی می‌کنند. به همین موضوع توماس هالدن وانگ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان هم به تازگی در گفتگو با خبرگزاری کشورش گفت بیش از 200,000 ایرانی تبار در این کشور زندگی می کنند که بخش اعظمی از آنها مخالف جمهوری اسلامی هستند. به همین دلیل آنها می بایستی در تماس و ارتباط خود با ایران احتیاط بیشتری به خرج دهند. این مقام امنیتی آلمان در ادامه خطاب به شهروندان ایرانی تبار منتقد جمهوری اسلامی گفته اگر آنها قصد سفر به ایران دارند باید همه جوانب را بسنجند. آقای هالدن وانگ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان در همین گفتگو تاکید کرده چند سالی است که مشخص شده عوامل جمهوری اسلامی علاقمندند درباره ایرانی های مخالف در آلمان تحقیق کنند. آنها افراد مورد نظر خود را ابتدا شناسایی می کنند و اگر این افراد به ایران سفر کنند احتمالاً با عواقب و پیامدهایی روبرو می شوند. در ضمن این امکان نیز وجود دارد که خویشاوندان و یا دوستان این افراد هم در ایران به دردسر بیفتند، چون این اتفاقاتی به گفته این مقام امنیتی آلمان پیش از این رخ داده. از طرفی به دنبال سرکوب اعتراض‌های مردمی در شهرهای ایران، دولت آلمان هم از همه شهروندان خود خواسته به ایران سفر نکنند. حتی به آن دست از شهروندان آلمانی هم که پیش از این بدون هیچ گونه مسئله‌ای به ایران رفت آمد داشتند، توصیه شده از سفر به ایران چشم پوشی کنند. چرا که این بار ممکن است در جمهوری اسلامی به اتهام‌های ساختگی بازداشت و روانه زندان شوند. علاوه بر آلمان، اکثر کشورهای اروپایی هم از جمله فرانسه، هلند، اتریش، بریتانیا و شماری دیگر از شهروندانشان خواستند از سفر به ایران اکیداً خودداری کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز
در واکنش به انتقادهای تهران از انتشار کاریکاتورهایی از علی خامنه‌ای در نشریه شارلی ابدو، وزیر خارجه فرانسه میگوید در آن کشور برخلاف ایران قوانین آزادی رسانه وجود دارد که یک دستگاه قضایی مستقل بر آن نظارت دارد. کاترین کولونا در گفتگو با یکی از رسانه‌های فرانسه تأکید کرد که این سازوکار مستقل در زمینه آزادی رسانه پدیده‌ای است که ایران آن را نمی‌شناسد و در فرانسه قوانینی در زمینه کفرگویی وجود ندارد. نشریه شارلی ابدو که یک نشریه مستقل و غیر دولتی است، در تازه ترین شماره خود مقالات و کاریکاتورهایی از رهبر جمهوری اسلامی را با موضوع نقش او در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران ایران منتشر کرد. روز چهارشنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به چاپ این کاریکاتورها سفیر فرانسه را احضار کرد و همچنین از تعطیلی فعالیت انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران خبر داد. به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.